사범군의
사범군의
خانم‌ها، آقایون، سلام، روز شما بخیر. اینجا برنامه سباگونه است، برنامه نچندان جدی، نچندان شوخی که قرار است فرهنگ بگه، از اقتصاد بگه و با اجازه بزرگترها کمی هم از سیاست. همونطور که میدونید صنایع غذایی یکی از پررقابت‌ترین عرصه‌های صنعتی در کشوره و بخش عمده دوریز محصولات غذایی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده صورت میگیره، در حالی که در کشورهای توسعه یافته دقیقاً برعکس و محصولات بعد از رسیدن به دست مصرف کننده دورریز دارند. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد FAO بارها اعلام کرده هر شهروند ایرانی روزانه بالغ بر 134 کیلوکالری محصولات غذایی رو هدر میده. دورریز مواد غذایی در مجموع 27 کشور اروپایی 90 میلیون تن در سال گزارش شده که این آمار در کشور ما 35 میلیون تن در ساله، یعنی معادل 50 تا 60 درصد صادرات مواد نفت. بریم یه نمایش بشنویم، همچنان روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز با سباگونه همراه باشید.
گفتگوی خیلی ویژه.
با سلام به همه شما عزیزان خبردار و اهالی رسانه، بنده آماده پاسخگویی به تمام سوالات شما هستم، لطفاً بفرمایید.
با سلام، ثابتی هستم از روزنامه تحرک. جناب مدیر، گفته میشه که ضایعات و دورریز مواد غذایی در کشور ما خیلی زیاده. آیا فکری برای استفاده بین از این ضایعات کردین؟
ثابتی، بله، ما تعداد موشهای سطح شهر رو افزایش دادیم تا موشا برن و ضایعات غذایی رو بخورن.
قربان گفتم فکری برای استفاده بهینه در زم همین کارا رو کردی که تعداد موشهای توی سطح شهر زیاد شده.
اون که مشکلی نیست، ما تعداد گربه های شهر رو هم زیاد کردیم تا برن موشا رو بخورن.
برن شما که کل اکوسیستم منطقه رو به هم ریختی.
خیلی سوال میپرسی ثابتی.
با سلام، شبانه هستم از روزنامه صبح. جدی آقای رئیس، فکری به حال جلوگیری از دورریز بیش از حد مواد غذایی نکردین شما؟
همچی میگی فکر نکردین؟ انگار من مواد غذایی رو میریزم دور، خود امثال شما دور میریزی دیگه.
ما؟
بله.
ببخشید دوستان، بین شما کسی دوریز مواد غذایی داره؟
نه،
آقا شما فکر میکنی ما دلمون میاد مواد غذایی رو دور بریزیم؟
نه والا، اصلا چه حرفیه خانم سما میزنین. سما فکر کن گلابی کیلوی 120,000 تومانی، موزه کیلوی 60,000 تومانی، آخه حالی به آدم نه منظورم اینه، یعنی شما میتونی اونو دور بندازی؟
نه، نمیمونه.
من یه بار یه دونه گلابی خریدم، پام در اومد 20,000 تومن، هسته و چوبشم آقا خوردم، پول داده بودم واسهش.
باورتون میشه منم یه بار چوب خیار رو خوردم.
اگه خیار چوب داره؟
بله، بعدا فهمیدم چوب صندوقش بوده.
اتفاقا اجازه بدید برم یه تجربه مسابقه در این زمینه دارم. یه بار بده اعتراف میکنم که موزو با کارتون خوردم.
مگه تو موزو کارتونی میخری؟
نه بابا، چی فکر کردی درباره بابا؟ واسه اسباب کشی کارتون بوز میخرم، تو کارتون یه دونه دیگه بابال کی بود بوده بود دیگه.
آقایون، اومدین کنفرانس خبری، به پاسخهای من گوش بدین یا دور همی با هم دیگه حرف بزنین.
خیلی خب آقا، بفرمایید بابا، یه چیز دیگه.
خب همونطور که خودتون اشاره هایی بهش کردین، ما خیلی فکر کردیم که چطور جلوی این همه دورریز رو بگیریم. دیدیم بهترین راه همینه که قیمت ها رو ببریم بالا، اینقدر ببریم بالا که کسی دلش نیاد بیاد پایین، یعنی چیزی بریزه دور.
یعنی دلسوزی تا این حد؟
بله، من به شخصه خیلی دلسوزم.
منم دلسوزم.
ای؟ منم مسخره میکنی؟
نه، فامیلیم دلسوزه.
دلسوز هستم.
دلسوزم از مجله سوخت و ساز.
خب
استاد،
بله.
شما در جریان هستید که با وجود تمام راه حل های شما در حال حاضر دورریز ما 35 میلیون تنه. شما از این آمار نتیجه ای نمیگیرین؟
چرا؟ چرا؟ اتفاقا نتیجه میگیریم که هر ایرانی تقریبا کمتر از نیم کیلو دورریز مواد غذایی داره. همچی هم زیاد نیست. نه
چرا؟ چرا بابا زیاده؟ چرا؟
زیاده؟
بله بله
بله، این عدد 7 برابر فرانسه است.
خب من همیشه گفتم ما فراتر از آسیاییم. فرانسه هم حاله حاله ها باید بدوه تا به ما برسه. البته همینجا آرزو میکنم که فرانسوی هم روزی به این پیشرفت
بله برسن. بله ما آقای رئیس زیادی بله. زیادیم.
یعنی چی؟ یعنی ما باید تصرف کنیم
در این زمینه؟ بله دیگه، باید کاری کنیم که دوریز مواد غذایی کم بشه آقای رئیس.
خب میخواین حالا قیمت ها رو سوبله چوبله کنیم یا مثلا با گلابی کیلوی 300,000 تومانی موافقیم؟
آقای رئیس، اونطوری که دوریز شنبه رو بر میشه
چطور؟
خب کسی دیگه نمیتونه بخره، همش خراب میشه، میوه فروشه باید بریزه دور.
خب من دیگه فکری به ذهنم نمیرسه. شما فکر بهتری دارین؟
بله، باید از اول فرنگسازی کنیم. تا اونجایی که میشه دورریز رو باید بیاریم پایین آقا.
بله، بعدش هم باید سازوکاری در نظر بگیریم که از این زایات استفاده کنیم آقا.
آقا اصلا سرعت بازیافت واسه همین روزا گذاشت دیگه.
آقا چرا همینطوری حرف میزنین؟ یکی یکی بگین. داره مینویسم.
مینویسی؟
بله، بعد از اینجا یه جلسه تو زمینی یه زایاد دارم، میخوام اونجا حسابی عرض اندام کنم.
ببینم باش تا قبل از جلسه کنفرانس خبری گذاشتی که از نظرات ما استفاده کنی.
بعد میخوام نظرتونو اعمال بکنم. بعد نظراتتون واسه مهمه. شما همون مدیرای رو میخواین که هرچی بگین از این گوش بشمن از اون گوش فرت.
ببخشید آقای رئیس، میخواین از نظراتمون استفاده بکنین؟ خب استفاده کنین دیگه، چرا سرمون منت میذارین؟
خیلی دارین با من جر و بس میکنین. بیرد میکنم میرم.
خب بریم.
میرم.
برو.
چیزه، حالا یه دوتا راهکار دیگه بدین بعدش میرم. جان من، نمیخوام دستخالی برم تو جلسی.
خیلی خب بابا، به شرط این که دیگه منت نذاری.
راست میگن.
باشه باشه قبوله. خب ادامه راهکارتون رو شمرده شمرده بگین که من یادداشت کنم.
بله یادداشت کنیم. یکی از مهمترین فرهنگ سازی هایی که باید انجام بدهیم نوشتیم.
اجازه من میتونم.
تفکیک زباله تر و خشک است. نقطه مهمترین فرهنگ سازی.
چرخه غیر علمی تولید محصولات کشاورزی، توزیع و حمل و نقل سنتی و غیر اصولی، به علاوه قیمت‌های غیر واقعی مواد غذایی در کشور، همگی دست به دست هم دادن که بیش از 1/3 مواد غذایی تولیدی در کشور دور ریخته بشن. بریم بشنویم شما چی میگید.
شما چی میگی؟ ای بابا بینم که تا غذا داری میخونی خانم.
بله بفهمید نهار.
خواهش نوشی جان، مثل که همش خودم اون 4 تا قاشق اضافی میتونی که
هیچکی مثل من نمیتونه این رکورد رو بشکنه. من هر وعده غذایی که میخورم خدا وکیلی دست خودم
نیست. من ظرفای غذایشون رو دیدم، به اندازه 5 نفر غذا میاره. من نمیدونم واقعا اینا رو کجا چجوری میخوره.
من اون اندازه که سیر بشم میخورم، بقیهش رو میریزم بیرون.
اسراف آقا.
آقا دست خودم نیست.
آقا میدونیم که
من اصلا غذا کم بیارم احساس ضعف میکنم، باید غذا زیاد باشه.
ببین من به نظرم این که یه ذره فرهنگ سازی باید بکنین، روی روحیتون یه ذره کار کنین که مثلا تو ذهنتون بیاد آقا من با این نصف این ضعفم سیر میشم. میدونی سرانه دورریز مواد غذایی که ایران
خیلی زیاد
میدونی چقدره؟
مبلغشو نمیدونم، ولی من خودم دور و بریام، یه سری از فامیلام، دوستام که اصلا میبینم نحوه غذا خوردنشون مثل خودمه دیگه، مشخصه دیگه.
من خوندم حدودا سالانه 35 میلیون تن مواد غذایی در ایران هدر.
35 میلیون تن در سال؟ شوخی میکنی؟
آره ببین هر کدوم از ما همینقدر که دورریزی میشه 35 میلیون تن و واقعا میزان زیادیه. این البته آمار فاو داده، حالا تازه میگن فاو خیلی هم آمار دقیقی از ایران نداره، ولی خب 35 میلیون تن در سال خیلی
به نظر مالی چقدر که بین درست کنه میشه؟
خیلی زیاده ها. اصلا
چیکار میشه کرد؟ حالا همه اون یه جوری آسیب یه دیگه اصلا فکر کنم کار با کلاسی تر بشقاب یه چیزی بمونه.
حالا همشم
نه این از ضعف آدمه، کارو با کلاسی نیست.
آقا یه چیزی بهتون بگم، آخه همه این دورریزام توسط ما آدما نیستش که، یعنی من اضافه غذامو دور بریزم یا دورریز نون داشته باشم. یه سری از این دورریزا به خاطر حمل نامناسب مواد غذاییه، یه سری ها به خاطر اصلا نحوه نامناسب کشاورزی ما. شما میدونید
من شاملش میشه آقا، شما به تعدادو برید.
نه 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 نه
درست میگه، درست میگه. همین رستوران ها، همین تالارهای پذیرایی،
اینا میشه دوریزای مصرف کننده. خب مثلا همون میوه فروشی که داره میوه را میفروشه، ببین چقدر از میوه به خاطر شرایط نامناسب نگهداریش قبل از اینکه به دست من مصرف کننده برسه هدر. یه سریا تو سبد له میشه، یه سریا تو حمل و نقل خراب میشه.
من فقط فکر میکردم دوریز رو بخص غذا و خورد و خوراک و این چیزاست، ولی این چیزا رو من اصلا فکر بهش نکرده بودم. میوه، سبزیجات، اینا رو اگه فکر کنیم بهش می‌بینیم، بله اون سرانه‌ای که اعلام کردن درسته. من می‌خوام یکم درباره راه حل‌ها بگم. یه چیزی که من خوندم، یه راهش اینه که پیشنهاده معمولا اینه که اون جنسی که خیلی ارزون دست ما میاد و ما ارزشش رو نمی‌دونیم، اونو باید گرون بشه. این یک روش دو خطا.
مثلا اینکه گفته بودن یارانه نانو بردارن که مردم دور ریزش هم پرشه.
اون که گرون بشه، که البته گرون هم هست، اون چون جتی 3 تومن اینا چرت. آره خب اما میگه چون کالای ارزانیه شما نصف نمیم که خب ریخت. میگه اگر یارانه نانو حذف کنم تا حدود 30% کاهش دورریز نان داریم.
ببین یارانه نانو حذف بکنم به شرط این اون نونوایی هم کیفیت نونشو ببره بالا دیگه. یه وقتی اصلا به خاطر کیفیت بد نونه که دورریز داره.
این اقتصادیش جواب اقتصادیش اینه، وقتی نون گرون بشه شما میری سمت نونوایی که کیفیت نون خوب میپزن، یعنی اون طبیعتا باید نون کیفیتش بره بالا اگر مشتری شدست. این قاعده اقتصادی. یه روش دیگه شم که من دیدم، شما اول صحبتتون گفتین حمل و نقله. اگه شما دیده باشین کامیونا رو، این عقب کامیونا محصولات باری میوه‌جو اینا بیاد میریزه، اینو خوش میشه همون پشت باد میخوره خوش. خیلی سیستم سنتی قدیمی داره توی ایران.
اینو بسته‌بندی‌ها و حمل و نقل‌ها یه مقدار مشکل دارن واقعا.
اصلا اسراف عرفه بین ماها. عرف دیگه،
یه میزان خریدمون همیشه بیشتر از مصرفمون.
دقیقا من خودم بعضی موقعا که فروشگاه میرم لیستی که تهیه میکنم الزاماً وقتی برمیگردم خونه میبینم خارج از اون لیست خیلی چیزا خریدم من.
یکی از ایرادای فروشگاه زنجیره اینه.
دقیقا یه چیز بامزه من میگم بخندین آخرش. اگه از اون آدمایی هستین که صبح از صدای گنجش بیدار میشید و اعصابتون به هم میریزه، خب غذا بیرون نریزید، گنجشگاه نکنه، هی تولید مثل نکنه، زیاد نشن.
جالب بود.
سباگونه برنامه نچندان شوخی نچندان جدی.
میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو. میزنم نیشی دهم پندی به تو، تا بگیرم باز لبخندی ز تو.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
هر ساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره کاشت، برداشت، توزیع و مصرف، یعنی از مزرعه تا سفره، به هدر میره. بر اساس جدیدترین آمار فاو، سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد، 1.3 میلیارد تن از مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان طی یک سال از بین میرن که این رقم معادل تولید 28% از کل زمین‌های کشاورزیه. بر این اساس 30% غلات، 20% لبنیات، 35% ماهی و غذاهای دریایی، 45% میوه و سبزی، 20% دانه‌های روغنی و 20% گوشت تولیدی جهان به هدر میره. شما شنونده سباگونه روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز هستید. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با بخش دوم برنامه، همچنان همراه شما هستیم.
لطفاً با من آسیه گرجی همراه باشید تا بریم بشنویم چه خبر از فضای مجازی. از خبرهای پرواکنش این هفته، ادعای سخنگوی کاخ سفید درباره بن سلمان ولیعهد عربستان بود. سخنگوی کاخ سفید گفته که با توجه به وجود شواهدی مبنی بر دست داشتن سعودی‌ها در قتل خاشقجی، ما اونها رو بازخواست می‌کنیم. کاربری در این باره نوشت:
حالا اگه جای عربستان یک کشور دیگه بود، کمترین کارشون باور کنه که حمله نظامی بود، ولی حالا چون پای دوست در میانه، همچین به یه توصیه کوچیکی چیزی بسنده میکنه.
کاربر دیگه ای هم گفت:
خوبه دیگه، خوبه، دوتایی همچین بین خودتون حلش میکنید و میره یه لیوان آبم روش.
کاربر دیگه ای هم نوشت:
احتمالا منظورش از بازخواست اینه که بهشون میگن که ببین خیلی کار بدی کردی شما، دیگه نکن عزیزم، زشت، درست نیست، به سن و سال شما نمیاد، بایی میشه بازخواست.
خبر دیگه این هفته ادعای نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران بود. نتانیاهو گفته که تنها چیزهایی که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشه تهدید نظامی و تحریم‌های سخته. کاربری در این باره نوشت:
تو روزگار رو ببینا، کسی این حرفو میزنه که خودش سلاح هسته‌ای داره و هر روزم در حال کشتار مردم بنده خدای فلسطینه. ای روتونو.
کاربر دیگه ای هم گفت:
برید خدا رو شکر کنید که ما خودمون دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، وگرنه نه شما و نه بزرگتر از شما هم نمیتونست مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه.
کاربر دیگه ای هم نوشت:
اینقدر تحریم رو تو بوق کرونا نکن آقا، برو مواظب خودت باش که تو مناطق اشغالی کمتر مورد هدف موشک‌های فلسطینی قرار بگیری.
از دیگر خبرهای این هفته میشه به تهدید طرفداران ترامپ به منفجر کردن کنگره اشاره کرد. سرپرست پلیس کنگره آمریکا گفته که اعضای گروه‌های شبه نظامی که روز ششم ژانویه در کنگره حضور داشتن اعلام کردند که در روز سخنرانی اتحاد ساختمان کنگره رو منفجر کرده و هر تعداد از نمایندگان رو که بتونن به قتل میرسونن. کاربری در این باره نوشت:
میام خوشم میاد که طرفدارای ترامپ عین اون قدشن، یعنی همچین بی منطق و آشوبگر.
کاربر دیگه ای هم گفت:
اینه مهد دموکراسی مادر، از بس متمدنن که مرکز دموکراسیشونو میخواد منفجر کنن، وای 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 وای.
کاربر دیگه ای هم نوشت:
بنده فکر میکنیم احتمالا اقدام بعدی شده گروگان گرفتن خانواده این بایدنه. بله، حالا ببینیم من چی گفتم.
خب وقت ما در همینجا به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است. ما شما رو دنبال میکنیم در فضای مجازی، شما هم ما رو دنبال کنید در سواگونه تا مهمون خونه هاتون باشیم.
زندگی مدرن همواره مشکلات و مصائب خاص خودش رو داشته که طی 20-30 سال گذشته این مشکلات بیش از پیش خودش رو نشون داده و متاسفانه در زندگی شهری و اخیراً روستایی هم سرایت کرده. با پیشرفت تکنولوژی، ارتباط‌های انسانی جای خودش رو به ارتباط‌های مجازی داد. عده‌ای این رو به عنوان بهای پیشرفت و ترقی لازم می‌دونن و استدلال می‌کنن که شاید ارتباطات ما محدود شده باشه، اما این بهایی بود که برای پیشرفت باید پرداخت می‌کرد. اما موزل تنهایی اونقدر عمیقه که ژاپن اولین وزیر تنهایی خودش رو که وظیفه‌اش رسیدگی به مسئله تنهایی و امور ملی از جمله افزایش نرخ خودکشی زنان در پاندمی کرونا است، در مقابله با افزایش بی سابقه نرخ خودکشی در 11 سال گذشته در این کشور منصوب و معرفی کرده. بریم یه نمایش بشنویم، همچنان روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز با سواگونه بمونیم.
Hehehehe!
چی شده؟ چرا میخندی مرادی؟
شمایید قربان. قدم رنجه فرمودید. چی شده تشریف آوردید تو اتاق ما؟
از یه سابی صدای خنده ها تا سه تایی داره اون طرف طرف داره میاد. اون وقت میپرسی چرا اومدن تو اتاقید؟ خنده شما نظم اداره رو به هم ریخته کلن.
آخه قربان یه خبری خوندم دیگه نتونستم جلو خندم رو بگیرم. ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته تو ژاپن وزیر تنهایی انتخاب کرده.
کوفت به جای اینکه به خودت افتخار کنی داری میخندی؟
چیزه قربان، به چیه خودم باید افتخار کنم؟
به اینکه ژاپنی ها از ما الگو برداری کردن.
قربان متوجه نمیشم، مگه ما وزیر تنهایی داریم؟
نه خیر، ولی مدیر تنهایی که داریم.
مدیر تنهایی؟
بله، نمونش خود من تنهایی یه تنه دارم تمام بار اداره رو به دوش میکشم. من خودم یه جورایی مدیر تنهایی هستم.
چیز قربان شما اشتباه متوجه شدینا. اونجا چون مردم زیادی احساس تنهایی میکردن وزیر تنهایی انتخاب کردن.
خب اینو هم از رو مدیریت ما الگو برداری کرده.
چطور؟
چطور نداری؟ این که اینقدر دلشون به حال مردمشون سوخته که حتی واسه تنهاییشون هم وزیر انتخاب کردن. یعنی چی؟
یعنی در برابر مردمشون احساس مسئولیت کردن.
آها همینه، درست این مدیرای ما. مثلا خود من اصلا دوست نداشتم این سمت رو داشته باشم، ولی چون احساس مسئولیت کردم قبول کردم. دیدی از رو ما الگو برداری کردن؟
قربان مقوله اونا با ما جداست. بابا ژاپنیا زیاد کار میکنن قربان، به امورات دیگه زندگیشون نمیرسن. اینه که وزیر تنهایی انتخاب کردن.
خب من که حرفی ندارم، فقط میگم اینو هم از ما الگو برداری کردن.
دقیقا از چیه ما؟
از مدیرای ما. نمونش خود من. من به تنهایی 5-6 جا مدیریت میکنم، یعنی از صبح تا شب فقط مدیریت. فقط کار، به جان تو وقت سرخاروندن ندارم.
قربان ببخشید، شما که همش تو اتاقتون رو صندلی لم دادی.
لم داده باشم در حالی لمیده دارم کار میکنم. این ژاپنیا در همین حالت هم از من الگو برداری کردن.
بابا تو ژاپن مردم زیادی کار میکنن، واسه همین زیادی تنها شدن، زن و بچه ندارن. احساس تنهایی باعث شده که آمار خودکشی هاشون بالا بره.
جریمن
یه نفر انتخاب کردن که به این وضعیت رسیدگی کنه. نکنه اینم یعنی شما؟
نه 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 نه، ولی به نکته خوبی اشاره کردی. جا داره برای یک بارم که شده ما از اونا الگو برداری کنیم.
خدا به خیر کنه. منظورتون اینه که چیکار کنی؟
ببین الان که خوب فکر میکنم میبینم حق با توئه. ما یه چیزی کم داریم، اونم مدیر تنهایی. در ضمن پسرم یه مدتی فارغ التحصیل شده، دوباره یه شغل مناسب میگرده. بهش قول دادم یک شغل درخور براش جور کنم. همین خوبه، به مدرکش هم میخوره. باقی دیپلم مدیریت تنهایی داره.
مدیر تنهایی تو اداره؟ واسه چی؟
واسه این که شما زیادی کار میکنین. نمونش خودتو، بعد از ساعت کاری کجا میری؟
میرم مسافر کشی.
بعدش؟
میرم توی شیفت شب یه کارخونه نگهبانی میدم.
بفرما خودتو 24 ساعته داری کار میکنی. دو روز دیگه تو از فرط کار زیاد احساس تنهایی میکنی. تا دیر نشده باید مدیر بخش تنهایی رو انتخاب کنی.
قربان ما با اونا فرق داریم. اونا اینقدر کار میکنن که فرصت تشکیل خانواده و زن و بچه دار شدن نمیکنن، ولی ما فقط کار میکنیم که شکم زن و بچه‌مون سیر کنیم. تازه با این همه کار کردن بازم هشتمون گروه نوعمونه.
خب پس یه نوآوری میکنیم. ما یه مدیریت تازه بنا میکنیم به نام مدیر بخش هشت گروه نو. اتفاقا تحصیلات پسر منم بهش میخوره، لیسانس 8 گروه 9 داره.
این که تحصیلاتش در زمینه تنهایی بود که همین
فوق دیپلمش تنهایی بود، لیسانسش 8 گروه 9 الان گرفته.
قربان کوتاه بیاین برامون حرف در میارن.
میخوای یه بخش بزنیم به عنوان بی خود میکنن حرف در بیارن؟ پسرم هم تحصیلاتش در همین زمینه است، یعنی با این زمینه مرتبطه. فوق لیسانس بی خود میکنن حرف در بیارن گرفت.
ببخشید قربان، فوق لیسانسش هم گرفت؟ میگم قربان این رشته هایی که میگی تو کدوم دانشگاه تدریس میکنن؟
تو دانشگاه زندگی. پیش خودم یاد گرفتی. شما مشکلی داری الان؟
نه 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 قربان، ولی این بخش بی خود میکنن حرف در بیارم. بله خیلی بخش احمقانه ایه فکر.
احمقانه ساری؟ خیلی خوب، الان که خوب فکر میکنم میبینم حق با توه. ممنون که منو بیدار کردی. به نظر من تو لیاقت اینو داری که مدیر یکی از بخش های اداره بشی.
جان من، کدوم بخش قربان؟
یه بخش تازه تأسیس، اسمشو میذاریم بخش کارکنان تازه اخراج شده. چطوره؟
چیزه اصلا خوب نیست قربان، یعنی خوبه ولی من مدرک تحصیلیم در این زمینه نیست.
مدرک تحصیلی رو خودم بهت میدم، نگران نباش.
اصلا الان که خوب فکر میکنم میبینم که حرفای شما کاملا صحیح بود. اصلا پیشنهاد من اینه که سه تا بخش تنهایی، هشگرای نو، بی خود میکنن حرف در بیارن رو همزمان راه اندازی کنیم. مدیریتش هم که به صورت همزمان بسپارید به آقازاده.
این شد آفرین، خوب گرفتی چی کار باید بکنی ای شیطونی. دیگه وقتشه بهت یه مدرک پاچه‌خواری هم بدم.
در خدمتم قربان، اگه خواستید بخش پاچه‌خواری و چاپلوسی را بندازید، بنده آمادگی مدیر شدنشو دارم.
اینا فکر خوبیه، واقعا فکر خوبیه. تو فعلا برو مقدمات اون بخشایی که پسرم قراره مدیرش بشه رو را بنداز، تا بعدش یه فکری هم به حال تو بکنم. بودو بودو بودو
چش قربان.
خیلی گذشته، داشتم دستی دستی اخراج میشدم.
الو کامی جان، پسرم، عزیز دلم، قربونت بشم، عزیز دلم، آماده باش، آماده باش، از فردا باید بیای سر کار. آره گولم، سه تا مدیریت تازه واسه کنار هم دیگه چیندم گذاشتم. چی؟ حوصله کار کردن نداری؟ بابا به قربونت بری عزیزم، اشکالی نداری، نو پرابلم، دورکاری کن، از تو خونه مدیریت کن، واسه حق ماموریت هم میگیرم بابا. باشی، ممنونم، میدونستم که پسر کاری هستی. قربونت برم پسر گلم، فعلا خداحافظ. خدایا شکرت که جوهر کارو تو خاندان ما قرار دادی، شکرت.
هزینه های تنهایی و خودکشی برای دولت های غربی توان فرساست و این میتونه تأسیس وزارتخونه‌ای با عنوان تنهایی رو توجیه کنه. حالا که تغییرات اجتماعی تا این حد سرعت گرفتن، آیا میشه تشخیص داد که با توجه به روند تغییرات وزارتخونه جدید بعدی چه مسئولیتی خواهد داشت؟ فقط میتونم بگم وزیر تنهایی، تحفه پیشرفت و مدرنیسم. خب اجازه بدین چند تا از پیامک هایی که به 30055 ارسال کردین رو براتون بخونم. شنونده ی عزیزی نوشتن یه مدت سرفه میکنم، بعد رفتم پیش دکتر، گفت سرفهات عصبیه. تو مترو اوایل سرفه میکردم، مردم میترسیدن کرونا باشه، واسهشون توضیح میدادم. الان دیگه حوصله ندارم، بلافاصله بعد سرفه میزنم تو گوششون تا بفهمن عصب. پیامک بعدی خانومی نوشتن بزرگترین خردمندی آن است که لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهید، زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فکر و اندیشه است. دوست دیگه ای نوشتن تا همین 20 سال پیش تو مدرسه بچه ها رو به قصد کشت می زدن، حالا میگن تنبیه بدنی تو روحیه یه بچه اثر منفی میذاره. نمیشه 30-40 سال زودتر بفهمید ما انقدر کتک نخوریم؟ دوستی نوشتن انقدر از کرونا انگلیسی نترسیم، به جنبه های مثبتش هم نگاه کنیم. خرید عید نداریم چون جایی کلن نمیریم. میوه و آجیل لازم نیست بخریم چون عید دیدنی در کار نیست. آلودگی کم میشه چون هیچ کس از خونه خارج نمیشه. تصادفات کم میشه چون هیچ کس مسافرت نمیره. پس کرونا انگلیسی اونقدر هم بد نیست. و پیام آخر، ما در سباگونه سالها سعی کردیم با یک ترخند بر لبانتان بنشانیم لبخند. بریم بشنویم حرف حساب این هفته سباگونه.
حرف حساب،
یک کلام ختم کلام، حرف حساب.
میگم چقدر خوبه آدم تنها نباشه، مثلا یکی باشه آدم از تنهایی در بیاره، یکی باشه که بیاد ببرنتت پارک یا شهر بازی، لازم باشه که مامان و بابا اصرار کنن منو ببرن، یا مثل بعضی از شما ها. همش به مامان باباشون بگن یه خواهر کوچولو برامون بیار یا یه داداش کوچولو. مثلا الان مامان بزرگ من تنهاش، باشه یکی باشه بره تنهایی درش بیاره، مگه نه آرگن؟
بله، ولی اینجا من یه سوال دارم. اگه من تنها بودم، مام تنها بودی، این آقاه یعنی همین آدم مهمه که قراره بقیه را تنهایی در بیاره، پیش کدوممون میرفت؟ من یا تو؟ اگه پسر خالمونم تنها بود چی؟ میتونست پیش کدومشون باشه؟ شاید بچه های دیگه هم تنها بوده، چطور نمیشه پیش اونا هم باشه؟
تنها نمی کنه دیگه. ساعت 7 میاد پیش من، ساعت 8 میره پیش تو، ساعت 9 هم میره پیش پسر خالمون.
اون وقت خروس پیش چند نفر میتونه بره؟
ولی خوبه ها، همش میرد مهمونی. تو کرونا چی؟ من نمیدونم، ولی خلاصه یکی هست که میره خونه های بقیه از تنهایی درشون میاره. البته ایرانیست، خارجی دور دور است. حالا شما هم در این مورد نظری دارین؟ به ما بگین. به شماره 301055.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که یه